أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين حبيبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين عجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته واللعن على أعدائهم أجمعين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أيام الله دهیه فجر، دهیه اعجاز قرآن و مکتب اهل بیت، فقاهت اهل بیت در عصر اتم و مادیگری و سلطه قدرت های شیطانی، پیروزی خون بر شمشیر، پیروزی اسلام ناب ولایی علوی اهل بیتی بر اسلام آمریکایی و اسلام تحجر و اسلام التقاطی بر امام زمان ما مبارک باد، بر شما چشم راهان مبارک باشد. نکاتی رو در ارتباط با پیروزی انقلاب و نعمتی که خدا به مردم ما و مستضعفان جهان هدیه کرده است به محضر شما تقدیم می داریم. قرآن کریم داستان بنی اسرائیل رو مکرر یاد کرده و به قوم موسی می فرماید یاد بیارید که فرعون پسرهای شما را می کشت و زنان شما را، دختران شما را نگه می داشت یا نه، حیای اونها را می برد. یستحیونه رو دو جور میشه معنی کرد و قرآن شریف به خود مسلمان ها نعمت انقلاب توحیدی و اسلامی پیغمبر را منت میگذارد. میفرماید وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. بیاد بیارید زمانی رو که شما امنیتی در میان خودتون نداشتید، با هم دشمن بودید، دلها از هم رمیده بود، خدا دلهای شما رو به هم معلوف کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، شما به نعمت الهی اخوت پیدا کردید. و خداوند علی عزیز به مسلمان ها که عده و عدهی نداشتند و اذله بودند، ذلیل بودند، خدا اینها را عزیز کرد به برکت اسلام. اینا رو یادآوری میکنه. این انقلاب ما انقلاب دین است، انقلاب قرآن است، انقلاب ولایت علی است، انقلاب قدیر است، انقلاب الهی است بر تفکر الهادی، سکولاری، اومانستی. این انقلاب در حد خودش قطعاً اعجاز است. یه نگاهی به بعضی از واقعیات قبل از انقلاب، اونهایی که در سن من هستند یادشون میاد، داشته باشید. بعد ببینید که انقلاب چه کرده است. از نظر فرهنگی قبل از انقلاب دانشگاه ها رسالتش تغییر هویت جامعه ما بود، از یک جامعه سنتی به یک جامعه غربی، به یک جامعه مصرفی. از این جهت در دانشگاه های تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، این جاهایی که دانشگاه بود، شما در یک دانشگاه یک بار نماز جماعت سراغ ندارید. آقای دکتر بدهایی یه وقتی رئیس دانشگاه خواجه نصیر طوسی بود، من هم جزء مدرسین اون دانشگاه بودم سالها. ایشان برای من نقل کرد، گفت من دوره تحصیلاتم رو در دوره دانشجویی دانشجوی دانشگاه تهران بودم. گفت وقت ظهر شد، وضو گرفتم، رفتم در مسجد دانشگاه تهران نماز بخوانم. دیدم در دانشگاه بست، در مسجد بسته است. واستادم کجا برم نماز بخونم؟ دکتر سید حسین نصر که خب آثاری داره الانم در امریکا، برای خودش کانونی داره، گفت این اومد، جز مشتری های علامه طباطبایی بود، کتاب های طباطبایی را به انگلیسی ترجمه کرده است. پروفسور هانری کوربون رو فرانسوی رو او می آورد خدمت علامه بزرگوار آقای طباطبایی، از این کارها میکرد. گفت او دید من جلو مسجد ایستادم، با تعجب منو صدا زد، اومدم جلو، گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفتم اومده بودم نماز بخونم ولی در مسجد بسته است، واستادم ببینم کجا برم نماز بخونم. گفت تو نماز میخونی؟ گفتم بله. گفت میدونی تو این دانشگاه چند تا استاد دانشگاه نماز خون داریم؟ گفتم نه. گفت دوتا، یکی من هستم یکی دیگر هم نیست. در دانشگاه مرکز کشور شیعه دو تا آدم نماز خون بود، بقیه نماز خبری نبود، تا چه برسد به نماز جماعت. حالا ببینید چه خبره. بعضی ها میگن حالا از زمان شاه بدتر شده، مردم از انقلاب رنجیدن، از دین گریختن. دروغ میگن. بنده الان روزهای شنبه در دانشگاه امیرکبیر ظهر نماز عصر، ظهر عصر اونجا با دانشجوها میخونم، بعدش هم یه صحبتی میکنم. روزهای سه‌شنبه در دانشگاه تهران هستم، روزهای دوشنبه در دانشگاه امیرکبیر هستم. وقت نماز که میشود در این سه دانشگاهی که خودم اونجا حضور دارم و احیانا امام جماعتم، مسجد مملو از استاد و دانشجو هست. در دانشگاه شریف جا نمیشه، دو وعده نماز میخونن. یعنی ظرفیت مسجد به اندازه نیست که همه بیان یه بار نماز بخونن. در اون زمان نه در جامعه ما و نه در دانشگاه های ما اعتکاف مطرح نبود. اعتکاف مخصوص قوم بود. تازه قوم هم همه طلبه ها و علما اهل اعتکاف نبودن. مسجد امام حسن عسکری علیه السلام مراسم اعتکاف برگزار می شد، شاید 100 نفر مشتری نداشت. اینا رو من تو خودم تجربه کردم میگم ها، یعنی یافته های خودمه، نه اینکه از کتاب ها دارم نقل میکنم. ولی این چند سال من در ایام اعتکاف هم دانشگاه های تهران رو دیدم، هم اعتکاف مساجد مختلف قم، مخصوصا مسجد امام حسن عسکری علیه السلام که مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی بنای توسعهش رو گذاشتن، بعدش ایشون هم آیت الله صافی همت کرد. الان یه مسجد تاریخی ملی مذهبیه، خیلی گسترده شده، مسجد چند برابری، مملو از طلبه های جوان و غیر طلبه هاست. مسجد های دیگر هم اعتکاف از مشتری ها موج میزنه. جلو همین دانشگاه تهران سه سال قبل دختری آمد جلو ماشین ما رو گرفت، شروع کرد به گریه کردن. گفت آجا من دیر آمدم، من رو راه نمیدن. میگن ظرفیت تکمیله، شما واسطه بشید که ما هم بتونیم از این نعمت استفاده کنیم. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. اون روز این ایران ما 23 میلیون جمعیت داشت زمان شد و در روز 6 میلیون بشکه نفت به فروش می رفت. جمعیت 23 میلیونی اون روز با فروش 6 میلیون بشکه نفت با دلارهای اون زمان کجای کشور آبادانی داشت؟ میگن رضاخان بهتر بود، خدا لعنتش کنه، او که چادرهای مادران ما رو برمیداشت، او که عمامه پیغمبر رو برمیداشت، او که مجالس امام حسین رو تعطیل میکرد، او چه کار کرد برای این مملکت؟ با اون جمعیت قلیل بعدش هم محمد رضا شاه، اینا چی کار کردن برای مملکت؟ راه های روستایی آباد بود، جنوب شهر ما آباد بود، کجای تهران آبادانی داشت؟ کدوم راه ها آباد بود؟ اون روز کجا؟ امروز 4 میلیون ما دانشجو داریم، اون روز 700,000 دانشجو داشتیم، الان 4 میلیون دانشجو داریم. این کجا و اون کجا؟ از نظر صنعت شما در طول دوران ستمشاهی پدر و پسر پهلوی لعنت الله علیهما، اگر یک پیشرفت علمی در مملکت سراغ دارید به من بگید، من ملتزمم که هر نظری بکنید براتون انجام بدم. امروز کشوری که انقلاب کرده، از اول انقلاب در تحریم جهانی قرار گرفته، 8 سال با شر و غرب جنگیده، ویرانی های جنگ پیدا کرده، 200,000 شهید داده، بهترین کارآمدترین مدیرانش رو ترور کردن، رئیس جمهور مملکت ما رو ترور کردن، نخست وزیر مملکت ما رو ترور کردن، رئیس قوه قضاییه کشور ما رو ترور کردن، نمایندگان مجلس ما رو یک جا زیر آوار بردن با یک انفجار. یک مملکتی که هم تحریم باشه، هم مدیران دست اولش رو همه را به خاک و خون بکشن، ولی این چرخ پیشرفت علمی این کشور یک سال هم متوقف نباشه. ما کجا بودیم؟ الان کجا هستیم؟ اون روز مملکت ما وقتی جنگ شروع شد ما تانک نمیتونستیم بسازیم، ما موشک نداشتیم، نه تولید داشتیم میتونستیم تولید کنیم، نه هیچ جای دنیا به ما موشک نمیدادن. ما پهباد کجا؟ ایران کجا؟ مگه ما میتونستیم؟ مگه ما میتونستیم ضد هوایی تولید کنیم؟ مگه ما حق داشتیم ماهواره اصلا بفهمیم، اصلا فکرشو کنیم که ما هم میتونیم ماهواره خودمون بسازیم و به هوا پرواز بدیم؟ من در سالهای اول انقلاب در کنارک سیستان بلوچستان، اونجا یه نیروی هوایی هست، این خلبان ها ما رو بردن داخل فانتوم های جنگی و خود این خلبان ها مون میگفتن ما که دور دیده امریکا هستیم، ما وقتی میخواستیم پرواز کنیم اگر یک قطعه یه پیچی از هواپیما مشکل داشت، من خلبان تحصیل کرده فارغ التحصیل دانشگاه امریکا حق نگاه کردن نداشتم تا یاد بگیرم، باید کارشناسای امریکایی می اومدن جا به جا می کردن. امروز دانشمندان ما هم صاحب هسته‌ای شدند که اگر این دولت کارآمدی بود، دولت حرف گوش کنی بود، این قضیه هسته‌ای ما متوقف نمی‌شد که راکتور تهران رو خارجی‌ها به ایران داده بودن زمان شاه، طی این چند سال انرژی خالی کرد. چند سال قبل ما احتیاج داشتیم که به ما هسته‌ای غنی شده بدن، این راکتور که تعطیل شده اینو را بندازیم. هیچ جای دنیا بعد از جنگ، همین چند سال قبل، در زمان دولت قبل هیچ جای دنیا حاضر نشدن به ما هسته‌ای بدن این چراغ‌های ما، این داروهای ما از این راکتور استفاده بشه. دانشمندان هسته‌ای ما شهید احمدی روشن، مصطفی احمدی روشن، شهید شهریاری، عمدتاً هم این دانشمند جوان شهید مصطفی احمدی روشن که پدر مادرشن یک پارچه انقلابن و انقلابیان و صریحن و زیر بار اینام نرفتن و نمیرن، این جوان جلو افتاد، دانشمندان رو با احساس دینی گرم کرد، اینا خودشون این غنی‌سازی 20% رو تأمین کردن که الان دیگه تا 15 سال ما حق نداریم یک قدم جلو بریم با این توافق و برجامی که این آقایون خیلی بهش مینازن و فکر میکردن آفتاب تابان فتح الفتوحه، در حالی که یک رکود، یک توقف، یک عقب گرد. ولی دانشش رو ما داریم، الان ما دانشمندانمون این کاره هم میتونن این صنعت رو خودشون داشته باشند. ما در سلول های بنیادی، در نانو، در داروسازی، کشف داروها جز کشورهای مطرح دنیاییم، در زمان شاه جز کشورهای عقب مونده دنیا بودیم. الان آبادانی کجا؟ اون روز کجا؟ پیشرفت‌های علمی کجا؟ اون روز کجا؟ پیشرفت‌های مذهبی و فرهنگی و اخلاقی الان کجا، اون روز کجا؟ اون روز تهران 1 میلیون نفری 400 شراب فروشی تو تهران بود. من آمار زنهای خودفروشی که شهر درست کرده بودن، مالیات ازشون میگرفتن، پرچم پهشای آزادی رو داده بودن، جوانهای ما رو به اونجا میکشیدن و این مالیات هایی که از زنان فاحشه میگرفتن تو خزانه میریختن، از قمارخانه ها مالیات میگرفتن تو خزانه دولت میریختن، از کازینوها انواع فسادهای اینا مالیات میگرفتن و اینا رو حقوق دولتی ها میکردن و همه از این پولا قاطی بودی به همه. اون روز بهتر بود یا امروز؟ اون روز من مملکت پیشرفت داشت یا امروز؟ اون روز علم پیشرفت داشت یا امروز؟ دین امروز بدتر از زمان اون وقته. خیلی باید کور باشن یا بیدین باشن که اینجور قضاوت های نابخردانه و جاهلانه بکنن. ما از نظر فرهنگی امروز جوانانی داریم در دانشگاه، اساتید مؤمنی داریم. من 2 هفته قبل در دانشگاه شریف هیئت فاطمه زهرا رئیس دانشگاه رو دعوت کرده بودن، ما را هم که جز خودشون هستیم در تأسیس این هیئت حضرت زهرا، اونجا برای رئیس دانشگاه گزارش میدادن، گفتن در دهه عاشورا ما مجالسی که برای امام حسین علیه السلام تشکیل دادیم 60,000 شنونده داشتیم تو دانشگاه، 60,000 شنونده داشتیم. کجا در گذشته دین بهتر از حالا بود؟ جوانی پیدا نمیشود تو مجلس، استاد دانشگاه بیاد به امام حسین گریه کنه، مگه پیدا میکردین؟ مسخره میکردن این حرفا رو. امروز امام حسین به برکت خون شهدا و نفس پاک امام و به برکت رهبری های پیغمبرگونه این رهبر با صلابت و حکیممون دانشگاه ها رو امام حسین فتح کرده. دانشجوها و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. اون روز شما اگر بنا بود یک غده سرطانی رو عمل کنید، باید میرفتید خارج. جراحی های حساس چشم، قرنیه و اینا در ایران نبود، باید میرفتیم خارج. امروز از کشورهای مختلف برای معالجه میان تو کشور شما، هم از کشورهای عربی میان هم از کشورهای اروپایی، برای اینکه اونجا گرانه ولی در ایران ارزون تره، اونا میان معالجاتشون رو اینجا میکنن. این مقایسه یک دو دو تا چهار تا یه خیلی روشنه که اون کجا و این کجا. اما چی شد که خدای متعال این عنایت رو به ما کرد؟ ببینید، ما ارتش داشتیم ولی ارتش مال ما نبود، ارتش در دست امریکا و انگلیس بود. ما در دوران شاه یک جنگ پیروز نداریم، ارتش ما را به دستور انگلیس برده بودن در عمان، با انقلابی های زفار می جنگیدن، کشته ها داد ارتش ما برای یک کشور بیگانه، اونم در مسلمان کشی. اما امروز ارتش شما، عمرای ارتشتون رو ببینید، واقعا گاهی من تعبیر کردم اینا اولیاء الهی هستن. یکی شهید صیاد شیرازی علی الله مقامه و شریف بود که در هیچ شرایطی نماز شبش ترک نمیشد، و از این قبیل عمرا شما کم ندارید. خود این سپاه پاسداران که از ابتدا لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، این پدیده است که در دامن امام متولد شد و برای نگهبانی از دستاوردهای خون شهیدان در داخل و خارج مأموریت پیدا کرد. امروز شما میبینید ما اون روز در داخل کشور جنگ داشتیم، 3 استان ما رو گرفته بودند. امروز چی؟ امروز ما در خارج کشور دشمن رو داریم تعقیب میکنیم. امروز یک سردار سلیمانی شما یک سر داره است، ولی دنیای کفر از این وحشت دارن. امروز ماییم که شاخ انگلیس، شاخ قدرت‌های غربی رو در حفاظت از اسرائیل شکندیم. اسرائیل اسطوره بود، تمام کشورهای عربی 7 روز جنگ کردن با اسرائیل، همشون شکست خوردن، سرزمین هاشون رو اسرائیل غصب کرد، همه رفتن خفه شدن. یک کسی هم مثل انور سادات خائن پیدا شد، آمد آخرش به رسمیت هم شناخت. اما حزب الله ما کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، با حمایت رهبری، با بشارت رهبری که مقاومت کنید پیروز میشید. این جمعیت قلیلی که سلاح کافی هم نداشتن، اسرائیل را از خاک لبنان با ذلت و خاری بیرون کردن و اولین مزه تلخ شکست را به کام امریکا و اسرائیل ریختن. بعضی از غرب‌گراها و بعضی از مسئولین خودمون خیلی حقیرند، خودشونو کوچک میبینن، میگن اگر ما با غرب نباشیم آب و خوردن هم نداریم. خب این عوضی داره فکر میکنه، یا اصلا این دین نیست، این انقلاب نیست. انقلاب با دست خالی به جنگ توپ و تانک رفت و با خون توپ و تانک را مغلوب کرد. به امروز توپ و تانک را همون شهدا در اختیار دارند. امروز ما با داشتن این دانشمندان، این مساجد پر دانشگاه ها، این روحیه انقلاب مردم، چرا ما نتونیم؟ ما که در جنگ 8 سال میتونیم بجنگیم، ما که در برابر اسرائیلی که تمام دنیای عرب شکست خورده ما میتونیم پیروز بشیم، ما که حزب الله داریم، ما که مقاومت داریم، ما که امروز ماهواره ها، من در این دانشگاه علم و صنعت در دولت قبلی، حالا دیگه از این خبرها نیست، در دولت قبلی دهه عاشورا اونجا منبر میرفتم، در دانشگاه علم و صنعت همین نزدیک شما، اونجا آقای دکتر بلندی مسئول گروه ساخت ماهواره بودن، اولین سفینه رو اینا فرستادن. شب عاشورا از من خواست که بیاید بازدیدی از این دانشمندان ماهواره ای داشته باشید. رفتم اونجا، 27 نفر بودن. این آقای دکتر گفت که اینا همشون نماز شب کنن، همشون حزب الله. بعد گفت ما برای ساخت ماهواره، خب اول تجربه ما بود، از روس رفتیم که این ابزار رو، این راز این رو به ما بدن، حاضر بودیم پول زیادم بدیم، روسا همکاری نکردن. سراغ چینی ها رفتیم، همکاری نکردن. وقتی از اینها ناامید شدیم، حالا اینجا ها میشه این حرفا رو زد، بعضی جاها نمیشه، گفت جمع شدیم تربت امام حسین علیه السلام رو. خداوند متعال به مغز جوانهای خود ما انداخت، خودمون کشف کردیم، بدون هزینه هم کشف کردیم و این ماهواره ها رو با آسمان پرتاب کردیم. سابق خوب بوده یا الان خوب بوده؟ بله الان مشکل ما مسئولین هست، مشکل ما این غرب‌گراها هست، مشکل ما این دو تابعیتی ها هست. خونه در اسکاتلند داره، در لندن داره، در امریکا داره، خودش هم اومد اینجا یه کاری تو وزارت نفت و جاهای مختلف. اینا که دلشون به شما نسوخته، این گرانی ها، اینا همه مصنوعیه، اینا همه مصنوعیه. و الا ما هم جوان داریم، هم معادن زیر زمین داریم، هم سرزمین وسیع داریم. اون چه همه کشورها دارن، ما یه جا در کشور خودمون داریم. ما در هر فصلی، ما بندر عباس داریم که در زمستان هم گرمه، آذربایجان داریم یه جور دیگه است. یعنی خدا تمام نعمتهایی که در دنیا تقسیم کرده همه رو یه جا به این مملکت داده. فقط دین میخواد، مدیریت جهادی میخواد، اطاعت از ولایت نایب امام زمان میخواد. عوض این که اتحاد رو اضافه کنن، آمدن برای این که رأی بگیرن، شیعه و سنی رو با هم دیگه با اونا کمک کردن رأی بگیرن. بابا ما اصلا جنگ شیعه و سنی در ایران نداشتیم، زمان شاه هم نداشتیم، الان هم نداشتیم. به خاطر رأی آوردن اومدن مرز اونا رو به خطر نزدیکتر میکنن، اقلیت ها رو بالا آوردن. اینا قاطع ما بودن، من و تو نداشتیم که، اقلیت ها رو گنده کردن. هر روز یه خطر دارن درست میکنن و از روی برنامه هم دارن درست میکنن. اینه که ما مشکلمون مشکل انقلاب نیست، مشکل ما مشکل ولایت نیست، مشکل ما مشکل دین نیست، مشکل ما مشکل این مردمی که الان هم این مدافعین حرم، اونی که مهمتر از ماهواره است، مهمتر از هسته‌ای هست، مهمتر از نانو هست، مهمتر از سلول‌های بنیادی هست، مهمتر از پیشرفت‌های پزشکی هست و ده‌ها چیز دیگری که میشه نام برد، اونی که امام فتح الفتوح گفت این جوان‌های جان به کف ما هستند. این کارخانه انقلاب حججی تحویل می‌دهد، این شهید همت تحویل میدهد. شما یک تار موی این شهدای با این سمخیت را با دنیای از پیشرفت‌های علمی جواب عوض نمی کنید. اینا سمخه شهدای صدر اسلام هستند، اینا سمخه شهدای کربلا هستند. یه دونشون با عالم عوض نمیشه. ما یه همچه قدرتی داریم، این جوانهای ما اقتدار ما هستند، این شهادت طلبی برای ما روزنه رحمت خداست که به برکت همینها دشمن از ما حساب میبره. اون روزی که هسته نداشتیم، موشک نداشتیم، همه جوان ها رو داشتیم، شهید باکری رو داشتیم، شهید همت رو داشتیم، شهید بروجردی رو داشتیم. این شهدای ما شهید چمران و ما ادراک ما شهید چمران، این شهدای ما برجستگان عالم هست، اینا افتخارات تاریخ هست. و الا گر در هوا روی مگسی باشی، ور در آب روی خسی باشی. با خدا باش تا کسی باشی. پیشرفت علمی که آدم رو آدم نمی کنه که، اما ما پیشرفت دینی و معنوی داشتیم، خدا به ما پیشرفت های علمی هم داده. انشالله دعا بکنید خدا اوضاع را به دست آدمایی بده که مثل شما باور داشته باشن، مثل شهید حججی مطیع امام زمان و نایبش باشن و مثل همه آدم های حکیم صرف نظر از دیانت، این دو قطبی کردن، این باد کردن اقلیت ها، این شیعه و سنی رو در برابر هم حساس کردن، خیانت به مملکت، نه تنها خیانت به اسلامه، خیانت به خود سنی ها هم است. به خیانت اینا طرحهای استعماریه. یه جا کرد و اینا رو مطرح میکنن و عنوان کرد یک بزرگ میکنن، یه جا مذهب رو دارن حساسیت ایجاد میکنن. اینا طرحهای عاقلانه نیست، اینا نمیفهمن دارن چی کار میکنن، هم خودشون رو دارن از بین میبرن، هم این گرانی های مصنوعی رو دارن درست میکنن. خب ایام ایام شهادت بیبی ماست، مادر امام زمان ما. بی بی امام هرچی داریم از تو داریم. انقلاب ما انقلاب فاطمی است، انقلاب حسینی است. امام فرزند فاطمه بود، رهرو راه فاطمه بود، امام حسینی بود. به این رهبر عزیز ما هم فرزند فاطمه است، رهرو به راه فاطمه و امام حسین است. این ایام، این دو ماه متعلق به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیه است. صبت علی مصائب لو انها، صبت علی الایام سر لیالیا. اگر دردم یکی بودی چی بودی؟ امیرالمومنین روزهای آخر به درخواست حضرت زهرا کنار بستر فاطمه می نشست، براش قرآن می خوند. حضرت شهر جان از با افتادن، یه گوشت بدنم آب شده، دیگه نمیتونم قبرستان بقی برم زنها رو جمع کنم اونجا گریه کنم. علی حالا که دیگه اسیر بستر شدم منو تنها نذار. علی، علی جا خودت چند روز از من قدرداری کن. امیر المومنین کنار بستر بی 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 نشست. ای پسر فاطمه، ای امام زمان، به خاطر مادرت یه نگاهی بگیر من بیدیم. آقا امیرالمومنین تماشا کرد، دید فاطمه یه مش استخون شده، اما به پهنای صورتش عشق میریزه. نمیدونم، امان از دل علی، ساعد الله قلبه که یا امیر المومنین. رقت کرد به حال فاطمه، فرمود سیدتی، ای بیبی من، ای همه کس من، فاطمه جان، چرا درد تو به پسرمون نمیگی؟ درد چیه اینجور گریه میگی؟ بیبی ما درد پهلو داشت، درد بازو داشت، درد سینه بین در و دیوار. وای منو، وای منو، وای من، میخ درو سینه زهرای من. این همه درد داره، ولی وقتی علی فرمود فاطمه جان چرا درد تو به من نمیگی، جواب داد علی، اون دردی که من فاطمه رو به این روز انداخته درد مظلومیت تو هست. من به مظلومیت ولی یه زمانم گیرم. افکین ما تلقا بعدی به قربت تو، به مظلومیت تو دارم گریه می کنم. اینجا امیرالمومنین کنار بستر فاطمه نشست، رقت کرد، آخرین پناهش رو، کمکش رو، سپرش رو از دست داد. امام حسین هم کنار نهر القمه، آخرین نیرو و کمکش ابوالفضلش بود. دید علم افتاده، جلوتر آمد، دیدن از سر جناب بیاده شد، یه چیزی من داشت میبوسد، فکر میکردن ورق قرآن پیدا کرده، اما جلو آمدن دیدن دست برادرشه، دست اول فضلشه. آمد سر عباس را به دامن گرفت، الان این کس بکل تیلتی لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمین. خدایا به عصمت حضرت زهرا به زر مکسورش امام زبانمون رو برسان. خدای مشکلاتی که نابحق به این مردم داره تحمیل میشه، گرانی، بیکاری، تورم، رکود بازار، بیکاری جوانها، مشکل ازدواج، مشکل اشتغال، خدایا به وجاهت حضرت زهرا مشکلات را به دست متدینین این مملکت برطرف بفرما. دست سکولارها، نفوذی‌ها، دلدادگان به غرب را از دامن کشور ما کوتاه بگردان. خدای این فتنه‌گرها را ذلیل و خوار کن. خدای مملکت ما را گرفتار فتنه نکن. خدای رهبر ما را در پناه امام زمان محافظت فرما. خدای این سید بزرگوار را یاری فرما. خدایا به مقاصد عالیه‌اش برسان. خدایا پرچم انقلاب را با دست مبارک ایشون تأمین مولا و آغاش حضرت امام زمان بفرما. اموات گذشتگان ما، گذشته های خودمون رو به حضرت زهرا ببخش و بیامون. حوائج این جمع، حوائج ملتمسینمون برآورده بفرما. نثار روح بلند حضرت امام و همه شهیدانی که این همه عزت برای ما برمغان آوردن صلوات.